زیبا دلبرانه و هم متناسب با آهایی که آقای نیکا آزاد میکشیدن در فرمایشاتشون و هم بنده. کودکیست عنوانش و آوازخوان و آهنگساز جناب آقای منوچهر طاهرزاده و ترانه هم از جناب آقای سعید اصلانی عزیز. جناب آقای نیکای آزاد، من این که در پیشانی گفتگو عرض کردم که سینمای کودک و نوجوان نیاز مبرمی به خلاقیت و ایزن نوآوری ها داره، من یادم میاد که در کودکی کلیله و دمنه رو که میخوندیم، من هنوز سطرهایی از اون رو در حافظم دارم. میشه اینها رو مماثل با هیجان‌ها و جذابیت‌های روزگار مدل امروز کرد؟ من همین امروز تصادفاً به توصیه دوستی سمفونی 5 بتهوون در دومینور، اون چیزی که خودشون بهش میگن ویولونسلی که بهش میگن تو چلوز، دو تا اینقدر این قطعه زیبا دلبرانه هیجانه. این نوازنده ها در اوج مهارت مثل هنرپیشه ها بودن، واقعا نمیشد یعنی دیدنی بود.
درست.
من به نظرم مماس با اینها میشه هنوز ما آثاری داریم که اگر درش خلاقیت باشه، نوآوری باشه، میتونیم هم برای کودکان خودمون و هم برای کودکان جهان حرف داشته باشیم. واقعا حالا من خیلی اهل نق زدن نیستم، خیلی تندرو هم نیستم که بگم یه جور فرهنگ استعماری با اون چیزایی که شما ابزاری که شما فرمودین و آقای بهشتی عزیز رصد کردن داره تحمیل میشه به کودکی بچه های ما، ولی ما خودمونم یعنی کاری فکر میکنم، ببخشید که من نق میزنم، نمیخوام بحث سلبی بکنم، ولی ما خودمونم به نظر من گفت بهترین شغل دنیا لاحافظی، که آدم موقع فروشش هم خوابیده میگه خودت بردار انتخاب کن پولش هم بذارم همونجا.
بله، عرض شود که آیه سال علایی کسی یه موقعی به من گفت که وصفی از سینمای کودک ما بکن در کوتاه‌ترین شکل ممکن. من عرض کردم که این بیت رو خوندم که ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی. ببینید افسوس بزرگ اینه که ما همه اسباب رو جمع داریم در سینمای کودک، یعنی یه تاریخی داریم که خیلی هم مشعشع و نورانی، یک نیروی انسانی زبده داریم، اهم از جوان و عرض شود که کار کشته. الان توی جوانهای ما هم مثلا این سهیل موفقی فیلم ساخته به اسم پاسداریونی، خیلی به نظرم فرات، یعنی دومین فیلم سینمایی یه آدم، اینقدر خوب اینقدر جذاب. بعد از نظر فناوری های نوین عرض کردم کارهای خیلی خوبی، هم فیلم اختاپوس جواد هاشمی مال 8 سال پیشه، صحنه هایی توش هست که الانم آدم حیرت میکنه، و یک گنجینه ای از ادبیات، آثار ادبی و یک سابقه طولانی در بحث های مربوط به تعلیم و تربیت و اینا. خب نمیدونم چرا اتفاق نمیفته. و از اون حیرت آورتر اینه که در اون سالهایی که خیلی از اینها رو نداشتیم چرا اتفاق افتاده.
بله،
حالا من اجازه بدید که یه ذکری بکنم. از فردا این هفته جهانی کودک که این حسن انتخاب شماست که در حقیقت در آستانه این هفته کودک این بحث رو پیش کشیدید، از فردا از ساعت 6 بعد از ظهر در موزه سینما به مدت یک هفته یک آثاری از اون دوره قدیمتر عرض شود که سینمای کودک و نوجوان ما که بیشتر هم آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هست به نمایش در میاد. مثلا مسافر آقای کیارستمی، باشو غریبه کوچک آقای بیزایی، خمره آقای فروزش، سازدهنی و دونده از آقای نادری، رهایی از ناصر تقوایی عرض میکنم که، و یک چند تا فیلم دیگه، عموسی بیلو و
آقای بیزایی.
بله، و به نظرم فرصت خیلی خوبیه برای دوستداران سینمای کودک.
این هفته کودک فقط در پایتخت یا در شهر هفته
نه کودک؟ متاسفانه تا جایی که من میدونم این برنامه توی تهران داره انجام میشه. کنار این هم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بنیاد سینمای فارابی یه برنامه‌ای گذاشتن که 5-6 تا از فیلم هایی که امسال، فیلم های بلند سینمایی که امسال در جشنواره کودکان اصفهان بود در اواخر مرداد و اوائل شهریور، اون هم ساعت 5 بعد از ظهر در بنیاد سینمایی فارابی به نمایش در میاد که حالا شاید عموم نتونن خیلی ازش استفاده کنن، ولی من توصیه میکنم که اون برنامه موزه سینما رو از دست ندن. حالا همینجا دوست دارم به این نکته هم اشاره بکنم که ببینید یه موقعی این سینمای کودک یه جایی بود برای این که بزرگان ما بیان توش عرض اندام بکنن، مثل پور احمد، مثل فروزش، مثل بیزایی، مثل مجید مجیدی عزیز، مثل آقای مهرجویی که مدرسه‌ای که می رفتیم رو ساخت در کانون. و اوضاع یه جوری شد که اینها همه خلاصه کوچ کردن از سینمای کودک و رفتن، و چقدر حیف، چقدر حیف که چون اینها نشون دادن که هم یک عشق و احترامی برای کودکان قائل هستن و همین که خلاصه استادکارن دیگه و فیلم هایی که می سازن. ببینید یه فیلمی مثل بچه های آسمان شاید الان فرصت نباشه که من بخوام یه مقداری بگم که این چه تأثیری در دنیا گذاشت، همون مطلبی که شما فرمودید و آبروی کشور ما بوده. شما نگاه بکنید به نظر من
سکانس پایانی شعر نابه، یعنی اگر کشور ما رو به شعر میشناسن و حالا کم کم به سینما شناختن واقعا حق بود. اون سکانس پایانی چلونده
حوزه
کانسپت مولاناست. بله، اون ماهی که میاد پای بچه رو میبوسه، به نظر من واقعا این کانسپت مولاناست.
و ببینید در شرایطی که کشور ما اینقدر زیر حجمه های مختلفی هست، این فیلم های سینمایی ما به خصوص فیلم های کودکانمون که پر از امید، پر از شادی، پر از تلاش، پر از فداکاری، اینها توی دنیا یک تصویر دیگری رو از ما به نمایش میگذاشتن. خب اینها خیلی حیفه دیگه. البته من برای اینکه بی انصاف نباشم باید عرض کنم که 2-3 سال اخیر با حضور جناب آقای ایلبیگی به عنوان مسئول سینمای کودک در بنیاد فارابی و همطور حضور آقای تابش که امسال هم دبیری جشنواره رو داشتن
در اصفهان،
بله بله، خیلی اتفاقای خوبی افتاده در سینمای کودک. اما به نظر من همچنان ما بسیار فاصله داریم از اون چیزی که در توانمون هست، نه حتی از آرمان هامون، از اون چیزی که در توانمون هست اجرا کردنشون زیاد فاصله داریم و امیدوارم که این اتفاقای خوب هم سرعت بگیره، هم کمیت و هم کیفیت بهتری پیدا بکنه.
امیدوارم. همین که تبلیغ فرمودید، هفته کودک و فیلم هایی که به نمایش در میاد در موزه سینما، به نظرم اینم خیلی خونشان بود، خیلی خبر مسرت بخشی بود. امیدوارم دامنه دار باشه. از آثاری که الان در تلویزیون ماست که حالا یک شبکه هم داریم و شاید گاهی بیشتر، شبکه انیمیشن هم شاید داشته باشیم.
یه پویا داریم و یه نهال که مال بچه های دو گروه سنی مختلف.
و شبکه دو هم ظاهراً با این
ببینید مأموریتش این بوده، ولی متاسفانه خب دیگه خیلی دوره از این که اتفاقی بیفته. من آقای سال علا اینو خدمت شما بگم، من همون سال 60 و اینا که مدیر گروه کودک تلویزیون بودم، خب مرضیه برومند رو خودش همیشه لطف داره و تعریف میکنه، میگه یه روز ما توی اون چیز نشسته بودیم، کارگاه نمایش یا یه همچین جایی سر خیابون فاطمی فعلی بود،
واحد نمایش،
واحد نمایش
اونجا محل کار من بوده قدیم.
بله بله، گفت یهو دیدم یه جوانکی از در اومد تو،
جوانک خوش سیما و
لطف دارید
قابل استفاده و
گفت که من فلانی هستم، نیکخواهم، مدیر گروه کودک تلویزیونم، اومدم بگم که چرا نمیاد برای بچه ها کار کنه. خب خیلی براش جالب بود که مدیری پا شده اومد. خب اومد، خدا رحمت کنه مرحوم احمد بهبهانی رو، بعد شهر شد شهر موشا، ایرج طهماس بود، صدا کردیم اومد، یه برنامه ساخت با خانم معتمداری هم توش بود و یه آقایی به اسم پرنیانپور، شد آسمون ریسمون که بعدن این شد کلاه قرمزی، اون موقع دوتا عروسک. بعد ما اومدیم شبکه دو، دوباره خانم برومند و آقای بهبهانی رو این بار دیدیم که در باز شد، این دوتا اومدن تو، گفتن اومدیم یه کار دیگه بکنیم، این شد.
اون موقع اونا گروه تئاتر امروز رو داشتن که آقای رضا بابک و دیگر
بودن. بله.
اینجا بودن.
بله. بعد اون شد، حاصلش شد خونه مادر بزرگی. خب شما ببینید
آثار درخشانی بود.
ما لازم نیست کاری بکنیم، ببینیم ما لازم این درها رو باز کنیم، پنجره ها رو هم باز کنیم، هوای تازه بیاد. بعد به این آدمایی که دیگه، من خیلی متاسف شدم اخیراً خانم برومند من گفت من فوقش، حالا من امیدوارم که اینطور نباشه، من فوقش 6 سال 7 سال دیگه میتونم کار کنم دیگه، که من امیدوارم واقعا اینطور.
رده سنی رو میخوایم کار کنم؟
خب این زمانها داره میگذره، این عمرها میگذره و ما محروم میمونن بچه هامون از انصافا تلویزیون جا داره که یه خورده جدی تر بگیره این داستان بچه ها.
پس فکر میکنم که من پیش از این که از حضرت عالی بپرسم، شما پاسخ منو هوشمندانه فرمودید، میخواستم نظرتون، قضاوتتون رو درباره تولیدات تلویزیون برای کودک رو بپرسم، اما توی گوشی تهیه کننده خردمند ما به من گفتن که من خدمتون درباره رده سنی بگم، تولیدات رده سنی از شما بپرسم.
ببینید اشاره ایشون فکر میکنم به شورایی که اخیراً در وزارت ارشاد تشکیل شده، اول 35 تا عضو داشت که بنده و خانم برومند به عنوان سینماگر توش بودیم، بقیه از متخصصین تعلیم و تربیت و بعد مدیران بعضی مدارس و نویسنده ها و چرای خیلی معنون و سرشناسی اونجا بودن. اخیراً هم 5 تا سینماگر بهش اضافه شدن که چهره های درجه یکی هستن، این جمله آقای همایون اسدیان، خانم درخشنده، آقای عرض که بهروز شعیبی، آقای روح‌الله حجازی و یه دوست دیگری که الان متاسفانه یادم نمیاد، یه 35 نفری. اینا کارشون اینه که فیلم هایی که برای کودکان ساخته نشده، اما خب بالاخره وقتی توی سینما گذاشته میشه کودکان و نوجوانان هم ممکنه ببینن این فیلم ها، اینا این فیلم ها رو داوری میکنن و بهشون ردبندی سنی میدن. مثلا میگن این فیلم رو بچه های زیر 9 سال نبینن، یعنی درجه به علاوه 9 میدن، یا به علاوه 12 یا به علاوه 15. این شورا در شروع کارشه، شاید تا حالا ما 6-7 جلسه داشتیم و هر هفته یک فیلمی دیده میشه، بحث و گفتگو میشه و بعد این درجه بهش داده میشه، که در حقیقت خانواده ها بدونن که تکلیف خودشون رو بدونن در ارتباط با فیلم هایی که توی سینما هست، چون بعضن با این اعتراض وزارت ارشاد مواجه میشه که ما با بچه هامون رفتیم فیلم رو دیدیم و خب این خوب نبود برای بچه های ما، که حالا با یه آگاهی بدونن که
الان قربان من بعضی آثار رو میبینم که واقعا برای به اضافه 60 هم خوب نیست.
واقعا همینطوره متاسفانه. حالا ما یه بحث جدیتری رو با خانم برومن داریم پیش میبریم و اونم اینه که آقای سالعلا، این زنگ خطر به صدا در اومده، من البته اسم فیلم ها رو نمیبرم، که اون کمدی های سخیف که احتمالا اشاره جنابالی هم به اونها هست، اینا داره به هیته سینمای کودک و نوجوان کشیده میشه
متاسفانه.
و بعد خب وقتی که اینها ساخته شد باید چیکارش کرد؟ نمیشه که بگیم فیلم کودکان و حالا بچه ها نبینن، و در تلاش به این هستیم که یک سازوکاری درست بشه که اصلا اینجور فیلم ها به سادگی نتونن به تولید برسن. چون ببینید واقعیت امر اینه که من اخیراً هم یه مستندی در این مورد دیدم، خیلی حیرت آور بود.
ببخشید قربان، من چون که با هر دیواری، با هر در بسته مخالف هستم، من فضولی میکنم. شاید راش این نباشه که نگذاریم ساخته بشه. من فکر میکنم طبع آدمی از طبع عالم گرفته شده باشه. طبع عالمی میل به خیر و خوبی داره.
همینطور.
اگر اون آثاری که در اون دهه که از تاریخ تشکیل داشتیم تولید بشه، فکر کنم خود به خود دیگه اون آثار اصلا ساخته نمیشن، چون طبع مردم ما همونطور که استقبال کردن، دیدین که چه واقعا هم تولیدات تلویزیونی هم تولیدات سینمایی. بله من گواه میکنم که
نه، ببینه عرض من همین نبود که اینها در حقیقت ممانعت بشه از ساختشون، اینها یه مشورت هایی بهشون داده بشه.
بله بسیار.
و بگیم که این کار مثلا به لحاظ قصه خب سسته، این شوخی ها مناسب بچه ها نیست. بله. این عرض شود که مثلا میزان خشونت مناسب نیست. درست. این داستان های عشق و عاشقی برای این سنین.
بله. خب
این که شما خانواده رو بهش دارید کم لطفی میکنید، این خوب نیست. این مشورت ها داده بشه و بعد هم خب متناسب با این که فیلم خوبی میاد، خب حمایت بیشتری صورت بگیره. قطعا همینطوره که شما میفرمایید.
گاهی دیده میشه که یک ادبیات سخیفی وجود داره که واقعا یک زبانی که با گذشته ما، با کودکی ما در این فرهنگ، حالا فرهنگ ایران، واقعا مماس نیست. یعنی یک زبانی که خب ما زبانمون یک زبانیه که درسته که مثل عربی یا فرانسه فمینن مسکولن نداریم، مذکر مؤنث نداریم. بله. اما یک زبانیه که زبان مثلا خانوم ها با زبان آقاها خیلی فاصله بعیدی داره، یه تعیونی زبان اونها داره. گاهی یه دیالوگایی رو میشنویم در برخی آثار که آدمی حیرت میکنه، مثلا آقا یک کلماتی رو به کار میبره، دیالوگی اعتبار که از او خیلی بعیده، و به عکسش خانم یک عباراتی رو به کار میبره که
همینطور
خیلی همینطور حیرت انگیزه.
ببینید آقا، به هر حال ما این رو داشتم خدمتتون میگفتم، گفتم این مستندی هم اخیراً دیدم، یاد این داستانی افتادم که یک نویسنده کتابای کودکان یه بار برای من گفت یه خانومی رفت پیش یک دکتری، یک مثلا روان متخصص تعلیم و تربیت، که من خداوند یه بچه‌ای بهم داده و اومدم که از به اصطلاح راهنمایی شما استفاده بکنم. اون دکتر پرسید که این بچه چند وقتشه؟ ایشون گفت که مثلا 8 ماهشه. گفت شما 17 ماه دیر اومدی. این گفت چطور؟ گفت که 9 ماه بارداری و 8 ماه هم که الان هست. یعنی این تأثیرپذیری کودکان اینقدر ریشه داره و میگن که توی 3 سال اول، بعد 4 سال بعدی و بعد 5 سال بعدی اصلا تأثیری که این بچه میگیره از خانواده و محیطش این تا آخر عمر همراهش میمونه. خب ما حساسیت خیلی والایی باید داشته. کار سختی هم نیست. من همیشه میگم آقای صالح حالا، میگم که این مادرای ماها و حالا حتی نسلهای قبلتر تا چندین قرن گذشته شما برید و هرچی برید، خب اینا که تعلیم و تربیت علمی که نمیدونستن که، ولی فرزندان خیلی خوبی تربیت میکنن.
بله خانم مادر من میگفتن برو لب حوض دست و صورتتو بشون که مهمون میاد ببینی تو آقا شدی، ما با مثلا قشنگ شدی، ما دست و صورتمونو تو حوض با آب میشستیم و قشنگ میشدیم، آقا میشدیم. الان یک چیزایی من میبینم، حتی آگهی ها، نمیخوام خیلی مطلب خشخاش بذارم نق بزن، یک آگهی هایی رو من میبینم و میشنوم که نتیجهش این میشه که میبینم سر بچه هامون هی داره کوچیکتر میشه، شکمهاشون بزرگتر میشه.
دقیقه.
به نظرم این یک تأثیر عجیبیه که آسیب شناسیش روش کار نشده. من میخوام، زمان خیلی بیرحمانه داره میگذره، من میخوام از اون اجازه بگیرم که یک رفت آمدی داشته باشیم، بعد من از شما خواهش بکنم که لطف کنیم برامون شعر بخونیم اگر جشن. اجازه فرمایید.
کاشکی باز کنار هم قطار بشیم، اسبای چوبیمونو سوار بشیم، قصه مادر بزرگ یادش بخیر، بزبز قندی و گرگ یادش بخیر، یا کریما زیر سقف شیروانی می نشستن تو هوای بارون، چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، دوره بازی و قیل و قال گذشت، چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، دوره بازی و قیل و قال گذشت. سفیده تاق چکو کاجای بلند توی باق چکو، اون خونه حیات و ایوونش چی شد، گلای قشنگ گلدونش چی شد، صفای کوزه های سفالی کو، آتیش سماور زغالی کو، عکس پاییز روی قالی افتاده، حوض فواره ای خالی افتاده، چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، دوره بازی و قیل و قال گذشت، چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، دوره بازی و قیل و قال گذشت، چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، دوره بازی و قیل و قال گذشت، چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، دوره بازی و قیل و قال گذشت، چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، چشم هم زدیم ماه و سال گذشت، دوره بازی.
هموطنان جان، شما مجلس آب‌وتاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید. من بنده محمد صالح علا هستم و میهمان ارجمند من جناب آقای وحید نیکخواه آزاد هستم. بیشتر از اون تقاضا کردم که در این چکه های آخر برنامه اگر اجازه میدین از شما درخواست کنم که شعر برام بخونید.
بله چشم، حتما. عرض شود که شما من بفرمایید وقت داریم دو تا غزل بخونیم یا یه دونه بخونیم.
قربان اونجا رو نگاه بکنین.
بله. نه من دو تا یه دقیقه وقت میخونم.
بله.
عرض شود که چند سال پیش، نمیدونم خاطرتون میاد یا نه، نزدیکای عید نوروز در افغانستان یه دختری به اسم فرخونده خیلی سبوانه کشته شد.
بله.
من خیلی دردم اومد آقا، از این جهت که قرآن میفرماید که اگر یک کسی رو بکشه انگار همه مردم رو کشته و اگر زنده بکنه. خیلی این چیز بود. اول اینو بخونم که یه خورده با اینکه تهش امیدواران است ولی یه خورده چیز دیگه درد توشه. اتفاقا ردیفش غزل هم درده. بهار آمده با یک بغل پر از گل درد و چشمه های پر از چرک و خون و قلقل درد. شکوفه ها ز هراس هرس نمی نگرند به چشمه های تراخم گرفته و زل درد. از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت به جان نمانده به جز یاس خون قرنفل درد. بهار نیست که فرخنده نیست، میشنوید فغان فاجعه را بر فراز کابل درد. هزار بره معصوم مرده زاده شدند ز هول گرگ شبیخون زده به آغل درد. تلسم جسم در اعماق گاوخونی رنج، شکوه روح به زنجیر در تسلسل درد. به نام نامی حافظ که درد عشق کشید زدم به نیت دردی کشان تفعل درد. جواب داد که ایام غم نخواهد ماند، رسید مژده پس از این همه تحمل درد.
دیگه من خیلی نمیدونم چی بگم تا شما بعدی رو بفهمم.
حالا این یه خورده عاشقانه تر و یه خورده
اتفاقا ما خودمون دستمون تو همین تشته، هر چی عاشقانه بخونی ماماس با احوال ماست. رو بفهم.
بله. من از زمین فروتر و تو از زمان سری، با من چرا بلندتر از این نمیپری؟ بانوی شعرهای سپیدی مرا ببر گاهی از این سیاه غزلهای سرسری. گاهی چرا به چراگاه چشمهات چشمان سبز بره خود را نمی چری؟ محض رضای آینه من را پرو بکن، عکسی به یادگار اگر هم نمی خری. این سیبهای زرد همه ترش و کال نیست، یک چند تا رسیده ترش را نمی بری؟ این قهوه خانه پاتوق دنجیست، این قهوه خانه پاتوق دنجیست، پایه ای صبحانه چای و املت و سهراب و بربری. پایان قصه است، نجاتم نمی دهی از این تلسم نحس، از این دیو و دلبری.
وحفا کاش که با شعر برنامه رو افتتاح کردم. خیلی خیلی سپاسگزارم.
من از شما ممنونم از این فرصتی که در اختیار من گذاشتید. آقای صالح علا گفت یه عربی غذا میخورد، بعد یه گربه اونجا میگفت معو، و این یه لقمه ای رو که گرفته بود میداد اون میخورد، دوباره تا لقمه میگرفت گربه خورده بود و اینا. آخرش عربه گفت انت صاحب الطعام و انا معو، غذا مال تو من میگم معو. کاش که یه روزی بشه من جای شما بشینم و شما اینجا، من بتونم که خلاصه اون آرزوی دیرینم رو که امشب یه کوچولوش برآورده شد کامل برآورده کنم. یک گفتگوی به قول ارشادون شاعر جنوبی تشنه یک صحبت طولانی هم که از شما بشنوم.
سپاسگزارم. خیلی سپاسگزارم. خیلی لطف فرمودید. هموطنان جان خیلی خداحافظ.